عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی برنامه هماندیش. امیدوارم که دعات و عبادات شما بزرگواران در این ماه پربرکت مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. من به جهت احترام به مخاطبین باید یک تست صدایی بگیرم ببینم اگر که صدای ما رو دارید که بحث رو شروع کنیم. اگر بزرگواران محبت کنن و کسی در لایو حضور داره اعلام کنن که اگر صدا رو دارید ما بحث رو شروع کنیم. خب من ابتدا به جهت آشنایی مخاطبینی که احتمالاً اولین باره یا تازه با باشگاه مجازی های انقلابی آشنا شدن نکاتی رو عرض میکنم خدمتون که باشگاه مجازی های انقلابی حدود 2 ساله که فعالیتش آغاز شده و توی این 2 سال خب مشتمل بر کمیته‌های مختلفی رسالت این باشگاه و اساساً تشکیل شدن این باشگاه به واسطه یک سری از جوانهای فعال مجازی که دغدغه‌شون و هدفشون دفاع از مرزهای گفتمان انقلاب اسلامی است، اینا دور هم جمع شدن و خب تو حدود 2 سال هم فعالیت‌های انجام شده. این باشگاه مشتمل بر کمیته‌های مختلفی هست. به جهت زیاد وقت من خیلی مفصل وارد معرفی کمیته ها نمیشم، منتها این 4 تا کمیته رو من نام میبرم که تو این ایام مخصوصا ماه مبارک و حالا از زمانی که درگیر ویروس کرونا شدیم این برنامه به صورت حضوری برگزار میشد و الان به صورت مجازی برگزار میشه. یکیش هم برنامه هماندیش هست که دوشنبه ها من در خدمت شما هستیم و با معرفی یک کتاب و حضور یک استاد صاحب نظر در حوزه‌های مختلف انقلاب اسلامی در مورد یه موضوع خاص صحبت می‌کنیم. برنامه یا کمیته هم نجوا که ویژه ایام ماه مبارک رمضان هست که هر شب از ساعت 24 تا پایان ماه مبارک با حضور یک کارشناس قرآنی خدمت شما هستیم و برنامه هم نظر داریم که حضور شما عرض شود با عوامل فیلم‌های سینمایی مستندها و تئاترهای انقلابی گفتگو میشه و برنامه همقدم هم که حالا رسالتش طبیعت‌گردیه، منتها تو این ایام به سبب شرایطی که پیش اومده یک کارشناس در مورد این موضوع طبیعت و گردشگری در مورد این موضوع صحبت میکنه. و نکته پایانی هم که باید خدمتتون عرض کنم این که اگر تمایل به عضویت در باشگاه مجازی های انقلابی دارید تا در جریان برنامه ها و رویدادهای این باشگاه قرار بگیرید به پیام خصوصی بدید به همین پیج pageinista.انقلابی تا ادمین بزرگوارمون در خدمت شما و پاسخگوی شما باشن. خب موضوع بحث امروز ما حکمت متعالیه و جهان معاصر هست و کتابمون هم کتاب گرانقدر مردی در تبعید ابدی از نویسنده بزرگوارمون جناب آقای نادر ابراهیمی که فکر میکنم از معدود داستانهایی هست که در مورد این دانشمند بزرگ و فیلسوف متبحر نوشته شده و امروز توفیق داریم در خدمت یکی از طلاب جوان و موفق حوزه علمی مشهد مقدس به نام حجت الاسلام و المسلمین تولایی باشیم. حاجا سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که طاعتتون و عباداتتون در این ماه مورد قبول حضرت قرار گرفته باشه.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان و همراهان شما. چند شب حساس رو و سرنوشت ساز رو پشت سر گذاشتیم، شب حساس و سرنوشت ساز عید فطر هم پیش رومون هست. انشالله همراهان بزرگوار از دعای خیر ما رو محروم
نکردن. آجاب به عنوان مقدمه، خب عنوانی که انتخاب شده برای این بحث، این موضوعی که در موردش قرار بحث کنیم، حکمت متعالیه و جهان معاصر است. فکر می‌کنم یه مقدمه‌ای لازم داره که فهم این حکمت متعالیه یه مقدار برای مخاطبین ما چون ممکنه با این مفهوم آشنایی نداشته باشن خیلی بفرمایید که حالا چرا این عنوان انتخاب شده و نقش این حکمت متعالیه تا برسیم به بحث اصلی.
در خدمتم. واژه شناسی حکمت متعالیه حقیقتاً یک کار دور و درازیست که نقش این واژه رو بخوایم در سیر فلسفه اسلامی بررسی کنیم و خب بررسی های تاریخی هم انجام شده و به جریانات خاصی هم منتسب شد. منتها در جهان امروز اگر که در فضای آکادمیک، در فضای علمی صحبت از حکمت متعالی میشه، مشخصا فلسفه جناب ملا صدرا رضوان الله علیه مد نظر هست. اون فلسفه‌ای که به دستان ایشون آغاز شد و تا 4 قرن پس از ایشون، یعنی تا امروز، امتداد فلسفه‌ای که در جهان تشیع خصوصا حضور داشته و نقش ایفا می‌کرده و اون فلسفه رسمی که با اون فلسفه شیعی به جهان معرفی می‌شده، حکمت متعالیه هستش. و ناچاری ما قبل از اینکه بخوایم حکمت متعالیه رو بشناسیم و نسبت اون با جهان مدرن و جهان معاصر رو بررسی کنیم، ابتدای بحثی رو ولو کوتاه پیرامون شخصیت خود جناب ملا صدرا داشته باشیم. جناب ملا صدرا اونطور که اهل تاریخ نوشتن، کسانی که در این زمینه فعالیت کردن، ولادت ایشون رو مشخصا سال 979 یا 980، یعنی انتهای قرن 10 هجری قمری مطرح فرمودند. نهایت عمری هم که، یعنی سال رحلت ایشون رو نهایتا سال 1050 ذکر کردن. یعنی فیلسوف مورد بحث ما دیگه در کریمانه ترین حالت خودش 70 سال عمر کردن. جناب ملا صدرا از همون ابتدای امر در یک خانواده‌ای زندگی میکنن که این خانواده از نظر مالی و از نظر وضعیت اقتصادی در وضعیت کاملا خوبی بوده و این تاثیرگذار هستش فهم این نکته، به خاطر اینکه ثروتی که پدر ایشون داشته و حالا طبق نقل مشهور از وزرای دربار دارالحکومه شیراز بودن، باعث شده که جناب ملا صدرا به منابع غنی علمی دسترسی داشته باشن و خب در کارهای علمی تتبعات ایشون خیلی ارزشمند میشه، برخلاف خب بعضی از بزرگان ما که به خاطر شرایط سخت مالی به دسترسی منابع چندان براشون مقدور نبوده و خب آثار فراوانی در دسترس نداشتن، جناب ملا صدرا اینطور نبودن. و خب اصلا اون اوان نوجوانی ظاهرن طبق چیزهایی که نقل شده حالا از طریق دامادهای ایشون، فرزندان ایشون و مورخین برای ما نقل کردن، مسائل فلسفی، مسائل حکمی، مسائل کلامی ذهن ایشون رو درگیر کرده بوده به خودش و دغدغه این مسائل رو داشتن، مثلا به این مسائل حرکت میکردن، سیر تحصیلی رو خیلی زود گذروندن. مقدمه ای دارن ایشون در کتاب شریف اسفار خودشون که حالا به تعبیر از آیت الله جوادی ام الکتب ایشون اصلی ترین کتاب ایشون، در اون کتاب اسفارشون 3 دوره برای زندگی خودشون مطرح می‌فرمایند که فهم این 3 دوره و آشنایی با این 3 دوره برای فهم حکمت متعالی خیلی راهگشاست. اولین دوره زندگیشون خب طبیعتاً از تولد ایشون هستش و سیر تحصیلی که در شیراز دارن، اونطور که مشهور هستش و برای ما نقل کردن، اساتید حوزه علمی شیراز، مدرسه علمی شیراز نتونستن ایشون رو قانع کنن و اون نیازهای فکری ایشون رو تامین کنن. فلذا جناب ملا صدرا با کش و قوسایی که حالا مطرح شده و خیلی ما امروز با واقعیت نمیتونیم بگیم چقدر از اینها مستند هست و چقدر از اینها تحلیل، به حوزه علمی اصفهان کشیده میشن. حوزه علمی اصفهان اون دوران با 2 دانشمند خیلی برجسته، یعنی جناب شیخ بهایی و جناب میرداماد رضوان الله علیهما معروف است و خب در کنار این دو عالم شخصیت جهانشناسی مثل جناب میرفندرسکی هم حضور داره که خب چندان باز ارتباط جناب ملا صدرا و میرفندرسکی از سطح تحلیل فراتر نمیره و خب حدس و گمان ها مبنی بر اینه که جناب ملا صدرا از میرفندرسکی هم استفاده کردن. اما اون چیزی که قطعی است برای ما، جناب ملا صدرا در دوره اول زندگی خودشون در محضر جناب شیخ بهایی و میرداماد زانوی ادب به زمین میذارن و تحصیل میکنن، اینطور که باز مشهوره و بزرگان ما گفتن، علوم نقلی رو پیش جناب شیخ بهایی مثل روایت، مثل حدیث، مثل تفسیر و مباحثی از این قبیل، رجال و فقه رو در خدمت جناب شیخ بهایی، و علوم عقلی عمدتاً فلسفه و کلام رو از جناب میرداماد تلمذ میکنه. اما خب از نظر تاریخی شاید این تقسیم بندی دوگانه هم صحیح نباشه و خب مدارکی موجود هست که جناب ملا صدرا الهیات شفا رو خدمت جناب شیخ بهایی تلمذ کردن و عملاً از هر دوی این بزرگواران، چه در علوم عقلی و چه علوم عقلی، کاملاً متأثر هستن. این دوره اول زندگیشونه تا اینکه می‌نویسن به خاطر شرایط زمانی و حجمه جهال، حالا تعبیر خودشون هست، و کسانی که فهمشون به بلندای اندیشه ایشون نمیرسید، ناچار به عزلت میشن. اون چیزی که تحلیل تاریخی از ایشون رو به عنوان تبعید مطرح میکنن، عزلت ایشون رو و اون کنارگیریشون، اون تا خود جناب ملا صدرا در آثارشون تصریح به این معنا ندارن که الزاماً تبعید شدن، و تبعید یعنی تبعید حکومتی نبوده الزاماً که حالا دربار بخواد ایشون رو تبعید کنه. اون مقداری که هست جو اجتماعی و شرایط جامعه است که ایشون رو به عزلت نشینی در شهرک میرسونه. و ایشون در کهک قم دور دوم زندگی خودشون رو آغاز میکنن که به تعبیر خودشون در مقدمه اسفار مینویسند نه تألیف و نه تدریسی در این ایام نداشتن و صرفا متمرکز و متمحض بودن در ریاضت‌های باطنی. و خب تعبیری دارن اونجا، نامه‌ای هم دارن به استادشون جناب میرداماد که میگن من خیلی محروم شدم از محضر شما و چه استفاده‌هایی که میشد بکنم و نکردم، ولی کن به حمدالله باب مکاشفات قلبی برای من در این ایام باز شد. و تعبیر خودشون در اسفار هم این است که من تمام چیزهایی رو که به صورت علمی خونده بودم در کهک قم مع زیادتن با زیاده‌هایی با تفاصیلی به صورت شهودی دریافت کردم و دانسته های خودم رو تبدیل به یافته های قلبی کردم. عمدتاً دوران کهک و دوره دوم زندگی جناب ملا صدرا دوره ایست که ایشون پا میگذارن به عرصه دیدن پس از تفکر کردن و در وادی شهود قدم میگذارن و از پایان حضور ایشون در کهک که حالا شرایطی رقم میخورد و ایشون به شیراز برمیگردن آغاز می شود دور سوم که دوره تألیف کتب ایشون هستش و دوره تدریس و نشر تفکرات ایشونه. و حالا اگر نگیم همه آثار ایشون، عمده آثار ایشون در شیراز است که تکمیل میشه و حوزه درسی شیراز ایشونه که آثار ایشون رو عملا نشر میده. اون حکمت و اون فلسفه‌ای که برآمده از این سه دوره زندگی جناب ملا صدرا و خصوصا دوره سومشونه که دوره سوم عملا موقع برداشت ایشون بوده از محصولات دو دوره قبلی، ازش در فضای علمی به عنوان حکمت متعالیه یاد میشه. و خب اولین کسی هم که نامگذاری رو انجام داده خود جناب ملا صدرا هستن که فلسفه خودشون رو به حکمت متعالیه نامگذاری کردن. اسم کتابشون هم که اسفار هستش و معروف هست و حکمت متعالیه نامگذاری کردن. این مقدمه خیلی مختصری از زندگی جناب ملا صدرا.
بله، چون آره فرمودید که حالا مختصر از زندگی، چون لازم بود که ما وارد بحث حکمت متعالیه بشیم. حالا ما خیلی نمیخوام بحث تخصصی بشه، حالا وارد اشراق و مشاء و اینا بشیم که حالا نهایتا مرحوم ملا صدرا به حکمت متعالیه رسیدن، منتها در مورد این پیش زمینه هاش یه مقدار باید بدونیم، چون ما میخوام برسیم به این که حکمت متعالیه چه حرفی برای گفتن داره تو جهان معاصر. این پیش زمینه ها مهمه یه مقدار، اگر در مورد اون هم به بیاناتی بفرمایید.
فهم این که در حکمت متعالیه دقیقاً چه اتفاقی افتاد همونقدر که فهمیدین منوط به شخصیت شناسی جناب ملا صدرا، همونقدر منوط و وابسته است به این که بدونید در دوره‌ای که جناب ملا صدرا زیست داشته، زندگی میکرده و تنفس میکرده، چه جریاناتی در حال وقوع بوده و چه حرکات علمی و معرفتی رخ میداده. خب در جهان اسلام از همون ابتدا جریانات مختلفی وجود داشته، یعنی از دوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب گرایشات متفاوتی داشتن. بعضی از اصحاب حالا به هر دلیلی در ظواهر فرمایشات رسول خدا امیرالمومنین در سایر ائمه توقف میکردن، خیلی دنبال تحلیل نبودن، خیلی دنبال چند و چون کردن پیرامون این فرمایشات نبودن. اصلا اول اصحابی بودن مثلا هشام بن حکم و هشام بن سالم که گرایشات عقلی داشتن، دنبال این بودن که با استدلال و با زبان برهان مطالب رو برای دیگران اثبات کنن. خب افرادی بودن مثل جابر بن یزید جوفی که کاملا گرایش های معنوی و باطنی داشتن و خب مواجهشون با امام علیه السلام کاملا مواجهه عرفانی است و خب این از ابتدا بوده. دوره‌ای که جناب ملا صدرا در این زندگی می‌کنن، یعنی مشخصاً قرن دهم که تولد ایشون رخ داده، دوره‌ای است که جریانات مختلف در جهان اسلام به یک کمالی میرسه و عملاً چنان نشو و نما پیدا می‌کنه که ما پختگی جریانات علمی رو داریم. برای مثال کلام که وظیفه اصلی خودش رو دفاع از دین می‌بینه، یعنی رسالتی که علم کلام برای خودش متصور هست دفاع از دینه، در قرن هفتم و با نوشتن تجرید الاعتقاد خواجه نصیر به کمال خودش رسیده. خب اونطور که مستحضر هستین عملا تا همین امروز هم، حالا مثلا شهید مطهری و جریان شاگردان علامه طباطبایی رو کنار بگذاریم، اون قرائت رسمی از کلام شیعی و اون کلام به عنوان کلام رسمی شیعی که معرفی میشه به جهان، کلام جناب خواجه نصیر و شرح علامه هلی برشونه. خب یعنی این کمال جریان کلامی و پختگی اون. جریان عرفانی هم که خب به موازات جریان کلامی رشد داشته در جهان اسلام، اون هم به پختگی میرسه و دست جناب محی‌الدین ابن عربی و شاگردانشون، چون خب جریانات سلوکی گرایشات باطنی که عرض کردم از اصحاب ائمه علیهم السلام وجود داشته، مون تا عرفای متقدم ما چندان دعو خودشون نمی‌دیدن که بخوان دریافت‌های باطنی خودشون رو صورت منطقی بهش بدن با زبانی که حالا مثل بنده‌ای که دسترسی به اون اوج شهود نداره متوجه بشه با این زبان بیان کنن. واسه همین عمدتاً معارفی رو هم که به ما منتقل می‌کردن معارف اخلاقی بود که بیاید حرکت کنید و این چیزی که ما می‌بینیم ببینید، اما توضیح نمی‌دادن که دقیقاً چه چیزی رو دارن می‌بینن. جناب محی‌الدین در قرن هفتم کاری که کردن این بود که شهودات خودشون رو و دریافت‌های خودشون که خب به هیچ وجه هم کم نبوده و به عنوان قدوت المکاشفی نشون معروفن، اینها رو به صورت تفصیلی مطرح می‌کنن و شاگرد ایشون که فرزند خوانده‌شون هم بودن جناب صدرالدین قونوی که شیخ کبیر معروفن در برابر شیخ اکبر که به محی‌الدین میگن در عرفان، ایشون میان و یک صورت منطقی میدن به جریان عرفانی و کاملا عرفان به عنوان یک علم، مشهودات عارف به عنوان یک علم مطرح میشه. جریان فلسفی هم اینطور، یعنی اون فلسفه‌ای که به دستان ارسطو وارده، یعنی اون فلسفه ارسطو که به دستان مترجمین وارد جهان اسلام شد، خب به واسطه جناب فارابی عرض پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، به دستان جناب بوعلی سینا میشود یک فلسفه کاملا اسلامی با مشخصات اسلامی و کاملا یک فلسفه با زوایای مشخص. ابن رشد همینطور، و فلسفه مشام که فلسفه رسمی و قرائت رایج فلسفی بوده در کمال خودش سیر میکرده و خب عملا جریانات فکری در اون دوران دائما با هم در حال تقابل بودن. یعنی میبینید که دغدغه عالمان ما از همین عصر قرن هفتم لاقل به بعد این است که میان این جریاناتی که دائما با هم در تضاد هستن یک رفاقی ایجاد کنه. جناب مثلا صانع‌الدین ابن ترکه در تمهید القواعد تلاششون این است که بیان و بین فلسفه و عرفان آشتی برقرار کنن در برابر خب اون پای استدلالی هم چوبین بود، پای چوبین سخفی تمکین بودی که عرفا میگفتن و یا اون حرفی که فلاسفه میزدن و دریافت های عارفان رو کاملا ناشی از مثلا بیماری های روانی و مالی خولیا و چیزهای از این قبیل تفسیر میکردن. خب همینطور نسبت بین شرح هست غزالی میاد تفاوت فلاسفه مینویسد برای اینکه بگوید که فلسفه‌ای که بوعلی سینا دارد هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ ربطی به آموزهای قرآنی نداره و عملا تکفیر میکنه فلسفه اسلامی و فلسفه مشایی رو. از همون دوران هم افرادی میان هی وفاق برقرار کنن و خب عملا موفق نمیشن. جناب ملا صدرا در شرایطی پدید میآید، ملا صدرا علمی رو عرض میکنم، در شرایطی پدید میاد که کاملا فضای تضارب آراست، فضای جنگ اندیشه هاست، نبرد اندیشه هاست و خب بعضی وقتا این نبرد اندیشه ها در ساحت عملی و فیزیکی هم چه بسا نمود پیدا میکرده در قالب همین تکفیرهایی که عرض کردن و طردهایی که وجود داشته. اعظمی نیست که جناب ملا صدرا اولین نفر هم که به عنوان وفاق بین جریان ها فعالیت کردن، منتها این رو میتونیم امروز ما با جدیت عرض کنیم که حکمت متعالی وقتی که وارد فضای علمی شد، دانشمندان این چنین احساس کردن که این نزاعات به تمام از میان برداشته شده. بنابراین بحث از جناب ملا صدرا، عارفان ما همه حکمت متعالی خوانند. یعنی ما کم پیدا میکنیم کسانی که در عرفان نظری متخصص باشن و دلداده ی حکمت متعالیه نباشن. کم پیدا میکنیم کسانی که در عرصه تفسیر قرآن، در عرصه شرح روایات به صورت جدی ورود کرده باشن و خب اینها فیلسوفان صدرایی نباشن. اولین شرح اصول کافی که کتاب اعتقادی روایی مطرح شیعه هستش توسط خود جناب ملا صدرا رخ داده. بعد از اون میبینیم کسی که میاد و شرح میزنه به اینها جناب ملا محسن فیض کاشانی است، جناب ملا صالح مازندرانی است، علامه شهرانی فرمایشی دارن در شرح ملا صالح بر کافی، میگن شارحین کافی اصول کافی مد نظرشون است. اونجایی که جناب ملا صدرا قلم زده همه مطلب دارن، اونجایی که قلم جناب ملا صدرا خشک شده در شرح کافی و عمر کفاف نداده، دیگه شروع پس از ایشون هم مطلبی ندارن. امروز خب ما می‌بینیم در جهان اسلام بخوایم مفسرین قرآن کریم رو معرفی کنیم، ناچاریم اسم ببریم از علامه طباطبایی، از آیت الله جوادی که کاملا در فضای حکمت متعالی تنفس می‌کنن، در عرفان عملی هم همینطور، و اساتید عرفانی که خب در کشور موجود هستند در عراق حضور دارن، عمدتاً دلداده همین فضای حکمت متعالی و این نزاع‌ها به نوعی به تمامی از میان رفته و دیگه نزاعی در میان احساس نمیشه.
حالا رفتید یه پرانتز خیلی مختصری اگر باز کنیم به زمان معاصر، به عصر خودمون، شما فهمیدید حالا خود جناب ملا صدرا می فهمن که از جهال حرف می زنن در زمان خودشون که ناچار به اون تصمیم به عزلت گرفته میشه، خب فهمیدید حکمت متعالیه باعث شد که این وفاق ایجاد بشه دیگه در فضای علمی حداقل. خب ما میبینیم که تو زمان حال و حالا اندکی گذشته شاید نسبت به قبل کمتر، ولی خب این فضا وجود داره، یعنی فضای مخالفت با حکمت متعالیه، فضای مخالفت با عرفان، با فلسفه. خب این چجوری قراره این مشکل حل بشه؟ اصلا راه حلی داره مشکل حل بشه؟ چون حالا بحث شد که شما فرمودین این وفاق ایجاد شده، یه پرانتز کوچیک من باز کردم با اجازهتون البته.
خواهش می‌کنم، من خیلی سوال کنم مشخصاً. حالا به قول شاعر گفتن مزاحش اینه که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. بله، اختلاف که همیشه بوده. جناب ملا صدرم عرضم این بود برای کسانی که وارد در این وادی ها شدن، یعنی وارد وادی شعور شدن، وارد وادی عقل شدن، وارد وادی تحلیل نقل شدن، نه نقل نقل. یعنی خب محدثان ما روایات رو به دست ما رسوندن و دست و پای اینها بوسیدن داره. این کار جهاد علمی عظیمی که اینها کردن برای اینکه این میراث روایی ائمه علیهم السلام به ما برسه کار خیلی عجیبی است. تحلیل، درایت، این که بخوام تفسیر روایات کنن، خب خیلی از محدثان ما همچین اتفاقی براشون رخ نداده. خب شاید حداقل توجیهش اینه که وقت نداشتن، فرصت این، یعنی اون رسوندن این میراث به نسل بعدی خودش یک وظیفه بود که تمام عمر اینها رو استیاب و اشغال کرده بود. برای کسانی که در این وادی حضور داشتن، شهودات خودشون رو مطابق فرمایشات جناب ملا صدرا می‌دیدن عمدتاً، کارهای عقلی خودشون رو در مقایسه با جناب ملا صدرا می‌دیدن که هم وفاق است، هم سوست، و خب همینطور در کارهای تحلیلی خودشون. اون تا کسی که ورودی نداره به این جریان ها، یعنی اهل شهود نیست، اهل دریافت‌های باطنی نیست، اهل اینکه عمر در علوم عقلی بگذاره نیست. یه وقتی از ما آشنا میشیم با اصطلاح فلسفه، چند سال تحصیل می‌کنیم در فلسفه، خب می‌تونیم مثلا حالا یه موجم الاصطلاحات هم بنویسیم و بگیم حالا مثلا اتحاد عاقل معقول یعنی چه، حرکت جوهری یعنی چه. این فلسفه دانی هست، اون تا فیلسوف شدن نیست. فیلسوف شدن این است که انسان وارد عرصه تحلیل بشه. خب میبینین اساتید معاصر خیلی تصریح دارن به این که مثلا عمری که آدم باید بگذاره تا اینجا بتونه نظر بده حداقل یک عمر 10-15 ساله است، حالا با اون سیر درسی که تعیین شد، و تا قبل از اون انسان به نوعی حالا در حالت عادی متخصص در این فنون نمیشه. مرحوم رهبر فقید انقلاب قدس الله نفسه در نامه‌ای که به گورباچوف دارن، خب اونجا میفرمان برای اینکه کلام محی الدین رو بخواید بفهمید و به مغزای عرفان نظری اسلامی برسید، چند تا از خبرگان تیزهوشتون رو به قم بفرستید که چندین سال تلمذ کنن در محضر اساتید فن تا بتونن مثلا مغزای این کلام رو درک کنن. حالا افرادی که نه اون هوش و ذکاوتی که فهمیدن رو دارن، نه این زحمت رو به خودشون میدن که پیش اساتید فن حاضر شن، نه اینکه چند سال عمر در این وادی میذارن، خب طبیعی هم هستش که مثلا با این مسائل اختلافاتی داشته باشه. البته من عرض میکنم اختلاف یک وقت اختلاف علمی است، خب این هیچ مانعی نداره، فضا کاملا بازه. و خب شاید بنده خود من که اینجا نشستم در حالا تصورات شخصی به بعضی از موانع جامعه ملا صدرا انتقادات جدی هم داشته باشم و بعضی از اساتیدی که دارن تدریس میفرمایند امروز، خب مثلا حضرت عبدالله جوادی، علامه حسنزاده، متأخرتر از ایشون حاج آقای فیاضی، آیت الله یزدانپناه، حاج آقای امین نژاد، به عنوان اساتید مشهور فلسفه معروفن، اینها تقریبا کسیشون رو بنده خاطرم نیست که انگلتی به مسائل جناب ملا صدرا نداشته باشه. دیگه بالاتر از این نیست که مرحوم آسد احمد آقای کربلایی، استاد مرحوم آقای قاضی در عرفان، تقریبا همین مبانی جناب ملا صدرا رو شاید در اون مکاتباتشون با مرحوم آیت الله کمپانی زیر سوال می‌برن. مونتا تمام این اتفاقات در بستر حکمت متعالیه رخ میده با توضیحی که در ادامه عرض خواهم کرد، و ثانیا هیچ وقت به توهین و تفسیق نمیرسه که بخوام کسی رو مورد وهم قرار بدن، بخوام کسی رو خارج از دین بدونن، بخوام بی احترامی هایی که حالا متاسفانه در بین جریاناتی هنوز هم موجوده، اینها در بین اساتید هیچ وقت دیده نشده و کاملا در همین بستر سیر میکردن. و خب اعتقادشون بر این بوده که اگر کسی با هم شروطی که فرمودن فضای عرفان نظری و حکمت متعالیه رو ادراک کنه، اشکالاتش تا حد قابل توجهی کاسته میشه ازش. حالا من که بگم مرتفع نمیشه، چون بالاخره جامعه ملا صدرا کس فاعل اسمت ایشون نیست، و یقینا خب در مبانیشون ممکنه که اشکالات جدی هم پیدا بشه.
خب حالا یه مقدار بیشتر وارد بحث خودمون بشیم که وجه نیاز جهان معاصر به حکمت متعالیه چیه؟ خب یه سری مشکلات وجود داره. جهان معاصر ما میگیم خب از عقده مثلا فلان فن بر نمیاد. خب ما از حکمت متعالیه وقتی حرف میزنیم که خیلی اعتقاد دارن که امروز با حکمت متعالیه میشود مشکلات جهان معاصر رو حل کرد، وجه نیاز جهان معاصر به حکمت متعالیه.
من فکر کنم که باز این مقدمات اون یکم بیشتر حواشی که بیشتر از متن میشه، منتها ناگریزیم ازش، یعنی اگر اینها درست به نظرم تحریزی بشه جواب خود به خود شاید حل و فصل بشه. حتی یکم بیشتر سر مسئله حکمت متعالیه وایسیم. ما وقتی صحبت از حکمت متعالیه میکنیم عمدتا دو مسئله مد نظر میونه، یعنی جناب ملا صدرا با حکمت متعالیه دو کار انجام دادن. یکی اطلاعاتی بود که به علم فلسفه افزودن، اطلاعاتی بود که به دانش فلسفه اضافه کردن. حالا تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اگر اشتباه نکنم این است که جناب ملا صدرا 500 مسئله به فلسفه اضافه کردن. ممکنه نقلم خطا داشته باشه، منتها بعید نیست که همچین عددی از جناب ملا صدرا، و خب یقینا خیلی از مسائل به دست ایشون وارد فلسفه اسلامی شد و یا کاملا رنگ و رو عوض شد، مثل مسئله اصالت وجود، مثل مسئله تشکیک وجود، وجود ربطی، مثل حرکت جوهری، مثل اتحاد علم عالم و معلوم و مسائلی از این قبیل که حالا بحثای فنی تر میشه و خب نمیخوام قرار نیست واردش بشیم. اینها یک بخش حکمت متعالی است. یک بخش حکمت متعالی بحث روشی حکمت متعالی است. این که عرض میکردم کسانی که امروز منتقد به جناب ملا صدران حسن نباز همشون، ولی عمدتاً کسانی که عالمانه وارد انتقاد به جناب صدرا میشن در این فضا حرکت میکنن و در فضای حکمت متعالیه ملا صدرا نقد میکنن، ناظر به این بخشن که جناب ملا صدرا یک روش جدیدی رو وارد کردن، یک فضای جدیدی رو در تحقیق و کشف معارف باز کردن و این فرمایش ایشون و روش ایشون مبتنی بر یک پیشفرض اساسی است. ایشون معتقدن که برهان اگر شرایطش رعایت شه، استدلال عقلی اگر که اون شرایطی که علم منطق براش نوشتن به تمامی رعایت شه، همه جوانبش سنجیده بشه، این برهان مسئول از خطاست و برهان یقینا ما رو به واقعیت میرسونه. از اون ور قرآن کریم هم عین عصمت است در نگاه جناب ملا صدرا. قرآن کریم عین عصمت است، ائمه علیهم السلام عین عصمتن و اگر فرمایشی ثابت بشه که امام فرموده به این شکل خودش که به دست ما رسیده ثابت بشه امام فرموده، این فرمایش میشود متن واقعیت. اینا تعابیر جناب ملا صدراست. و از اون ور شهود هم در شرایط خاصی متن واقعیت رو به انسان نشون میده بدون هیچ خطا، نه هر شهودی ها باز شرایط داره، منتها معتقد شهوداتی هم هست که متن واقعیت و اساس هستی رو به انسان میتونه نشون بده. منتها چالش اساسی کسی که پژوهشگر عرصه دینی است، چالش اساسی کسی که میخواد وارد کشف معارف بشه اینه که به برهان دسترسی نداره، به اون شهود تام و تمام دسترسی نداره، به مغزای قرآن و اطرت دسترسی نداره. خیلی موارد هستن که فیلسوفان ما گمان میکردن این مسئله برهانی است و پس از 100 سال مشخص شد برهانی نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که بعضی از مخالفین به فلسفه میکنن همینه، میگن شما خب امروز فکر میکردید که حرکت جوهری از باطل ترین مسائل، 100 سال بعد جناب ملا صدرا به این نتیجه رسید که نه، این مثلا قریب به بدیهی حرکت جوهری. و خب میگن چیزی که مطمئن بودید شما برهان سهرا و کبرای منطقی براش میچیدید این در اومد که خطاست و با برهان دیگه جواب بدید. حرف حقی است، جناب ملا صدرا کاملا متفتن و متوجه این معنا هستن. از اون ور قرآن کریم فرمایشش اسمت محض، متن واقعیت، متن قدسی است به تعبیر دقیق کلمه قدسی، یعنی منزه از هر عیب و آسیبی. اما خب ما میبینیم جریان های اسلامی امروز داعش هم داره تفسیر قرآن میکنه، علامه طباطبایی هم تفسیر قرآن میکنه، داعش هم تفسیر قرآن میکنه، آقای سروش هم دارن به نوعی تفسیر قرآن میکنن. این که کدوم قرائت از قرآن، من نمیخوام سر از بحث های پلورالیسمی و تشدد در معرفت در بیارم، ولی این واقعیت این نیست که ما نمیتونیم مطمئن بشیم قرآن چی داره میگه. تفسیر سوره هم رو ملاحظه بفرمایید، حالا یه مشتهد تراز اولی در اون اوج پختگی علمی میدانم من به عهده نمیرم قرآن داره اینو میگه، شاید لعله و الله اعلم منظور قرآن کریم این باشه. و از اون خب شهود هم الا ماشاءالله شهودات و مکاشفاتی هست که دستخوش خطا میشن، دستخوش آسیب میشن، حالا شیاطین یا تصرف میکنن یا اجنت جنیان تصرف میکنن، بفرمایید نفس انسان تغییر میده از اون ماهیت مکاشفه رو، و عملا ما نمیتونیم مطمئن باشیم به هیچ کدوم از این سرا. جناب ملا صدرا میگه چیکار کنیم برای اینکه این آسیب برطرف شه؟ پاسخ ایشون اینه که از هر سه این راه ها بریم و هر سه اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا مطمئن بشیم و خیالمون راحت بشه که از تمام ابزارهای ممکن برای دستیابی به معرفت بشری استفاده کردیم. کار روشی جناب ملا صدر اینه که قرآن رو در کنار عرفان و در کنار برهان قرار میدن، نه به این معنا که بگن حالا تفکرات من مساوی قرآنه. ما با قرآن مواجه نیستیم، ما با فهممون از قرآن مواجهیم، ما با امام صادق علیه السلام مواجه نیستیم، ما با فهم راوی از فرمایش امام صادق علیه السلام مواجهیم. فهم راوی از فرمایش امام صادق علیه السلام میاد در کنار شهود قرار میگیره، در کنار استدلال برهانی قرار میگیره و اینها با هم تعاضد میکنن به تعبیری، یاور هم میشن تا واقعیت کشف کاملا. کسانی که آثار جمع مونده صدر رو بهش منوس باشن معنا رو ادراک میکنن، یعنی ایشون مثلا بحث تجرد نفس رو میخوان در جلد 8 مصور مطرح کنن، ابتدا میان هر استدلال عقلی که خب دارن مورد قبولشون هر ذکر میکنن برای این مسئله، بعد میان میگن نگاه کنید معدای شهود، اون نتیجه و اون محصول نهایی شهود عارفان الهی هم همین حرف برهانی ما رو میرسونه، همین نتیجه برهانی ما رو میرسونه که مثلا نفس، مثلا نفس ناطقی هست و جدای از این بدن مادی است و همه انسان این بدن نیست. ببینید بایزید چی میگه، ببینید افلاطون چی میگه، فلوتین چی میگه، ارسطو چی میگه و این سه. پس از اون میان و میگن نگاه کنید قرآن کریم چطور داره مسئله تجرد نفس رو مطرح میکنه، یعنی از آیات میان استنباط میکنن. در مسئله توحید ممکنه ما با استدلال های عقلی به یک خدایی برسیم که میبینیم شهود عارف خلاف این خدای ماست، متون روایی خلاف اینه. خب این خلاف بودن فهم عقلی ما با فهم روایی ما سبب میشه که انسان برای خودش یه علامت سوال ایجاد کنه، شاید من در استدلال خودم خطا کردم. همین تفاوت و تعارضی که بین شهود و فلسفه، بین شهود و قرآن، بین قرآن و فلسفه پیدا میشه باعث میشه که این علامت سوال برای فیلسوف پیش بیاد که شاید من فهم قرآنی دوچار خطا بوده، فهم روایی دوچار خطا بوده، شاید روش منطقی رو درسته نکردم، شاید این مکاشفه هم پارازیت های مثلا جنی، پارازیت های نفسی روش اثر گذاشته. و همین علامت سوال ها باعث میشه که انسان یک برگشتی داشته باشه و دائما استدلالات خودش رو ترمیم کنه. این که عرض میکنم مثلا مرحوم واسع دحمل آقای کربلایی قدس الله نفسه در فضای حکمت متعالی، حکمت متعالی نقد میکنن کاملا به خاطر اینه. اون مکاتباتشون با مرحوم آیت الله قروی اصفهانی کاملا در این فضا استدلالات عقلی رو مطرح میکنن، میان روایات رو مورد بررسی قرار میدن و شهود. دقیقاً پاسخ به این سوال که نسبت حکمت متعالی با جهان معاصر چیست به نظر دل همین تعریف در میاد. ما هم میتونیم از یافته های حکمت متعالی استفاده کنیم برای تأمین نیازهامون در جهان معاصر. خب من حالا احتمالاً میرسیم توی همین جلسه که عرض کنم خدمتتون فرمایشات مقام معظم رهبری که انتظار دارن این شوسریان که از دل قواعد فلسفی ملا صدرا میفرمان، نمیگم همش ولی از خیلیاش، بیاید و نظام اقتصادی، نظام سیاسی درست کنید، یعنی از یافته های جناب ملا صدر. این یه بخشیست. بخش دیگر بخش روشیست، یعنی اگر روش حکمت متعالیه در ذهن متولیان فرهنگی ما قرار بگیره، در ذهن مسئولین هم قرار بگیره، راهبرد کلان حرکت انقلاب بشه، اون بعدی که بخواهد جهان معاصر رو تأمین کنه و در مواجهه با جهان معاصر پاسخ بده و ظرفیت‌های خودش رو فعال کنه کاملا نمودار میشه. اون من برای هر کدوم چند تا نمونه میخوام خدمتتون عرض کنم. عرض کردیم حکمت متعالی روشش بر سه پایه استواره: شهود، برهان عقلی و استفاده از صحیح از دین. در هر سه این بخش ها پاسخ جهان معاصر رو میتونیم، پاسخ حکمت متعالی به نیازهای جهان معاصر رو دنبال کنیم. در بحث معنویت، خب تمام کسانی که در این زمینه کار کردن معنویت پژوه هستن، عرفان پژوه هستن و ارتباط دارن با جهان معاصر تصدیق میکنن نسبت به این مسئله که خلأ معنویت و بحران معنویت در جهان بیداد میکنه. یعنی بشر امروز کاملا نیاز و احساس شدید به ارتباط با عالمی غیر عالم روزمره خودش داره. من تعابیر مرحوم شهید بهشتی رو میخوندم در دفتر حزب جمهوری اسلامی، یعنی صحبت امروز و دیروز نیست، این بحران معنویت و صحبت من هم نیست، صحبت یک شخصیت دنیا دیده مثل مرحوم آیت الله بهشتی است در 40 سال قبل. میفرمان جوانهای اروپایی امروز دارن میرن از، حالا نه که حالا ما یک تفکر خیلی کانالیزه نسبت به غرب داشته باشیم میگیم امروز غرب جاییه که همه دارن میرن به وارد فضای، نه ولی هست این نیاز در بین اونها که دارن میرن در تبت و جوکی هندی میشن، میرن مثلا مرتاض میشن، وارد فضاهایی از این قبیل میشن. و خب این که می‌بینیم یک مثلا رمانی مثل هری پاتر خیلی در دنیا این مطرح میشه و خیلی مثلا انشعاب پیدا میکنه در ذهن افراد، شاید یکی از تحلیلاش به خاطر اینه که داره یک معنویتی رو ارائه میده، یک جهانی رو پیش روی افراد میگذاره که با این جهان روزمرهشون تفاوت داره و این جهان جدید یک آلترناتیو است در برابر این زندگی عادی و روزمرهشون و انسان‌ها از این زندگی روزمره خسته شدن. این واقعیت فلسفه ملا صدرا از اونجایی که به شهود تاکید داره و راه آسمان رو برای انسان‌ها باز میدونه، میگه که این شهود و این کشف عوالم نه تنها برای من ملا صدرا، نه تنها برای رسول خدا و ائمه علیهم السلام، برای هر انسانی که پا در این وادی بگذاره بازه. انسان‌ها میتونن این مسیر رو طی کنن و با عوالم دیگه ارتباط بگیرن و اون انس خودشون با خداوند متعال، چون این عدم ربط با خداوند متعال سبب حیرانی انسان هاست، اون رو تأمین کنن. حضرت آقا تعبیری دارن، من اجازه بدین از روش بخونم. میفرمان فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین خدا و معرفت دینی نزدیک میکرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود است. لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودن. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید یعنی فلسفه ملا صدرا به خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا میرساند، پالایش میکند و در انسان اخلاق به وجود میآورد. شما نگاه میکنید این عرض بنده که بعد از جناب ملا صدرا اساتید سلوکی، اساتید عرفانی مطرح عمدتاً در همین فضای جناب ملا صدرا حرکت میکردن و این روش حکمت متعالیه رو بهش معتقد بودن. حتی من میخوام بگم جریان مثلا اگر اشکال ندارم نام ببرم مکتب تفکیک در مشهد که مشهور است به مخالفت با فلسفه و مشهور است با طرد فلسفه، کاملا جریان عرفانی است. یعنی امام معظم رابعه توصیفی که دارن از مکتب تفکیک میفهمن مکتب تفکیک مکتبی است نیمه عرفانی نیمه کلامی. این که عرض میکنم کاملا به خاطر اینکه متاثرم و جناب میرزا مهدی اصفهانی به عنوان مؤسس این جریان خیلی از آموزهای خودشون رو بر پایه شهود اتفاقا استوار کردن، فلذا خیلی ما جریان چشمگیری نداریم که از این روش جناب ملا صدرا حکمت متعالیه در تاریخ پس از ملا صدرا تخطی کرده باشه. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شود. راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست، یعنی راهی که ملا صدرا آمده راه درستی است. آن فلسفه است که انسان را وادار می‌کند هفت سفر پیاده به حج رود و هم به همه زخارف دنیوی بی‌اعتنایی کند. تعبیر حالا اشاره دارم به اینکه مشهور این است که جناب ملا صدرا هفت دفعه پیاده به حج مشرف شدن و در دفعه آخرش از دنیا در نجف اشرف رفتن. خب ظاهرا مزار ایشون هم که مشخص هم نیست چندان در نجف اشرفه. این بود اول، یعنی این نیاز معنویتی که همه دارن تصدیق میکنن. خود حضرت آقا باز در یه فرمایش دیگر دارن که دارن نقل قول میفهمن از یکی از بستگان و نزدیکانشون که در فرانسه اگر اشتباه نکنم حقوق کار میکردن، میگن ایشون اومدن و به من گفتن که امروز دنیا به دو شخصیت نیاز داره، تشنه این دو شخصیته، یکی ملا صدرا یکی شیخ انصاری. حالا شیخ انصاری هم فصل مشبهی میشه راجبشون صحبت کرد و میفرماید اینو من یه طلبه نمیگم، اینو یه انسان جهان دیده میگم، این تقاضای ایشونه، ولی میخوام بگم این یک واقعیتی است که نیاز معنویت خواهی و این رو خوب حکمت متعالیه تصدیق میکنه. دومین بحثی که باز به نظرم در همین فضا در بحث جهان مدرن کاملا قابل پیگیریه، ایجاد زبان مشترک برای مقابله فرهنگی است. یک آقای یه حرفی رو زدن که دنیای امروز جهان مذاکره است، جهان موشکا نیست. این حرف که خب شوخیه، منتها واقعیت اینه که همونقدر که ما در برابر دولت‌ها و حکومت‌ها نیاز به اقتدار نظامی داریم و نیاز به اقتدار موشکی و تسلیحاتی داریم، در مقابل فرهنگ‌ها، در مقابل مردم نیاز به اقتدار فرهنگی داریم. یعنی اگر که ما دارای یک چالش نظامی هستیم با مستکبرین عالم، خب خیلی از مردم جهان جزء این مستکبرین نیستن، بلکه جزء مستضعفین فرهنگن، به خاطر اینکه حق براشون روشن نشده به وادی مثلا حالا مقاومت نپیوستن، به وادی معنویت خواهی و توحید هنوز متصل نشدن، وگرنه اینها اگر حق براشون روشن بشه، اگر مواجهه صحیح فرهنگی رخ بده، اینها خب میپذیرن حق رو، کما اینکه شاید در بعضی از روایت هم داشته باشیم که مسیحی ها بعد از ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف فوج خدمت حضرت میان و اطراف کوفه رو این چادر اینها پر میکنیم. از مسائلی است که خب بین علمای ما لاقل مشهور بوده، این که حضرت عیسی میان و مسالمت برقرار میکنن و سبب میشه که خب تشنه معارف اسلامی بشن جریانات مسیحی. اینا به خاطر استضعافی است که اینها دارن و ما نمیتونیم خیالمون راحت باشه و شانه خودمون رو خالی از مسئولیت ببینیم مگر وقتی که مواجهه صحیح با دنیا داشته باشیم. یعنی فرض کنیم امروز همه پل‌های رسانه‌ای برای ما باز شد، امروز شبکه‌های ما فیلتر نشد، امروز حجمه رسانه‌ای علیه ما نبود، خب دنیا رو دادن دست ما، دست من طلبه دادن منبری که نه 7 نفر نه 70 نفر 7 میلیارد دادن پاش بود، من قراره چی صحبت کنم در این دنیا؟ برای کسانی که هیچ فهمی از اسلام ندارن، هیچ فهمی از توحید ندارن، من یقینا نمیتونم قال الصادق قال الباقر بگم. کسی میتواند با دنیا مواجهه داشته باشه که زبان مشترک داشته باشه، همونطور که من با یک انسان ژاپنی زبان نمیتونم با زبان فارسیم صحبت کنم، با کسی هم که خارج وادی دینداری و معنویت نمیتونم با زبان دین و معنویت صحبت کنم، ناچارم به دنبال فصل مشترک انسان‌ها که زبان عقل و استدلال برم. البته خب طبیعتاً همه انسان‌های دنیا استدلالی نیستن، ذهن عقلی ندارن، واسه همین خیلی جا قرآن میفرماید پول خرج کنید تا دل اینها رو جذب کنید، برید از در محبت با اینها وارد شید، برید حرفشون رو بشنوید، یه بار که کنارشون گریه کنن به این وادی راه پیدا میکنن. این عرضم نیست که همه دنیا زبان استدلال میکنه، اون تو نخبگان جهان امروز زبان مشترکشون بحث‌های عقلی است و این حکمت متعالی است که به خاطر اینکه همونقدر که به مسئله شهود تکیه داره، به مسئله عقل و برهان هم تکیه داره، تونسته این راه رو باز کنه. نمونه عینی و مشخصش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، مذاکرات مرحوم علامه طباطبایی هانری کوربن. هانری کوربن کسی است که هایدگر رو دیده، بزرگان فلسفه غرب رو دیده، تمام اون فضاها رو درک کرده و دنبال یک چیز جدیده. میاد در تمام جهان اسلام تنها شخصیتی که هانری کوربن رو آرام میکنه، تنها شخصیتی که هانری کوربن رو به یک طمأنینه میرسونه مرحوم علامه طباطبایی است. چرا؟ چون زبان مشترک هانری کوربن رو علامه طباطبایی در ایران داشتن، چون این کسی که حرف هانری کوربن رو میفهمید و میتونست یک نخبه فرهنگی در قد و قواره هانری کوربن رو قانع کنه و به سکون و طمأنینه برسونه، مرحوم علامه طباطبایی است. این به برکت اون زبان عقلی است که حکمت متعالی بهشون دادن. بحث سومی رو که میخوام مطرح کنم و شاید پرکاربردترین فضای حکمت متعالی باشه، خب حکمت متعالی یک پایش شهود بود عرض کردیم، امتدادش در جهان مدرن، یک پایش بحث عقل بود عرض کردیم، پایه انتهایش که میخوام عرض کنم خود بحث دین است. ما امروز در بحث معرفی دین و معرفت صحیح دینی هم چالش‌های جدی داریم. اولین چالش ما اینه که میخوایم دینی که عرضه کنیم دینی باید باشد پیراسته از خرافه و جهل. حالا یه افرادی میان و یه سری حرفایی میزنن، میگن اینها الهیات خرافاتی دارن، سر جای خودش حرفای مثلا قائلین به این نظر هم نقل شده و اینها یقیناً اشتباه میکنن، اینها یقیناً اشتباه میکنن. اما آیا واقعا دینی که در تمام سطح جامعه ما داره ترویج میشه، دینی که در روستاهای ما داره ترویج میشه، دینی که در مدارس ابتدایی و راهنمایی ما داره ترویج میشه، واقعا دین پیراسته از خرافه است؟ حرف اون آقایون حرف موجبه کلی است. یعنی میگن دین اسلامی که امروز در ایران هست دین خرافی است. این محض موجبه کلیش که یقینا غلطه. اما آیا واقعا ما چون حرف اونها غلط است باید منکر این بشیم که دینداری خرافه مدارانه در جامعه ما وجود داره؟ یقینا نمیت. خرافه هم صرفا نه اینکه حالا یه توهماتی وجود داشته باشه، هر چیزی که مال دین نباشه، متعلق به دین نباشه و ما بیایم این رو به خورد و به اسم دین بدیم، این میشود خرافه‌ای که ما وارد دین کردیم، توحیدی رو در ذهن خودمون ساختیم بدون اینکه تطبیقش بدیم به قرآن کنیم، بدون اینکه تطبیقش بدیم به روایات، میایم و به عنوان توحید قرآنی معرفی میکنیم، این میشود خرافه. امام علیه السلام رو نه تنها حالا بحث‌های خرافی جوان‌های هیئتی ما نشناختن، رابطه ما با امام حسین علیه السلام در یک رابطه عاطفی که حالا حضرت سیدالشهدا زخم‌های فراوانی خوردن، مصیبتی کشیدن، این راستش می‌شود محاصره امام حسین در روز عاشورا، محاصره مکانی کرد عمر سعد امام حسین علیه السلام و ما داریم حضرت محاصره زمانی می‌کنیم. اینکه یک نفر میاد و از دل حوزه علمیه قم، از دل حوزه علمیه نجف این پرچم رو بلند می‌کنه که کل یوم عاشورا این یک واقعیت عینیست و انقلاب بر اساس این پدید میاد، یک نهضت اجتماعی پدید میاد. این به خاطر مواجهه که حالا سید الشهدای که 70 تیر پشت مثلا مبارکشون بوده، این سید الشهدا دلش انقلاب ده نمیاد. اون سید الشهدایی که ولایت کلیه داره بر عالم، اون سید الشهدایی که کسی مثل رهبر فقید انقلاب میفهمه، میتونه از این سید الشهدا استفاده هایی در این سطح کلام بکنه. این اولین مواجهه. دومین مواجهه ما در بحث شبهاته. امروز همونطور که خب ما عرض کردیم واجب از فرهنگ خودمون رو به جهان معرفی کنیم و عرض کردم بهترین زبانش همین زبان حکمت متعالی است، چه ما بخوایم چه نخواهیم داره فرهنگ های دیگه به ما تحمیل میشه و معرفی میشه. اگر روزی بحث تهاجم فرهنگی حالا با یک سری اساسنامه هایی میشد جلوش گرفته بشه و نشود، امروز عملا راه ارتباط و قطع ارتباط با فرهنگ ها عملا وجود نداره و جوان ما از لحظه‌ای که این گوشی رو در دستش میگیره با حجم زیادی از فرهنگ‌های مختلف مواجه میشه و اینا حجمه میکنن به اعتقاداتش، نه اینکه حالا الزاما نیت حجم هم داشته باشن. بله حالا این جریانات معاند اینها که سر جای خودش، منتها فلان هنر پیشه مثلا هالیوودی که داره لایف استایل خودش رو نمایش میگذاره، یه زمان قصدش نیست که جوان ما گمراه شه، این داره عرضه فرهنگ خودش رو میکنه و چون پایه ذهنی جوان ما پایه مستحکمی نیست متزلزل میشه و در مقابل اون فرهنگ به نوعی خودش رو میبازه. این میشود یک نوع شبهه، میشود رنگ میگیرد از اون هنر پیشه، رنگ میگیرد از اون متفکر. حالا بماند جریاناتی که دارن پول میگیرن تا شبهه ایجاد کنن، دارن رسانه در اختیار میگیرن تا شبهه ایجاد کنن، یا نه ماهیتاً به دنبال ایجاد شبهه هستن و سوالات ذهنی داشتن و دارن سوالات ذهنیشون رو در جامعه منتشر میکنن. نمونه امروز رو ما 40 سال قبل داشتیم، 50 سال قبل داشتیم و اون اینی که حالا کسانی تاریخ انقلاب رو مطالعه کردن میتونن تصدیق کنن این عرض بنده رو، مواجهه جریان انقلابی ما با جریان کمونیست، یعنی کمونیست هایی که در عصر دهه قبل از انقلاب حضور داشتن، اون جریان چپگرا به عنوان جدیترین جریان در مقابل انقلابی های اصیل اسلامی مطرح بودن. چه کسی تونست جوره تغییر ارانی بیسته؟ چه کسی تونست حزب توده رو در کشور ما با چالش جدی مواجه کنه؟ هیچ کس جز مرحوم علامه طباطبایی در این عرصه حرکت نکردن. هر قلم دیگری در این زمینه زده شد، هر قدم دیگری که برداشته شد، شما میبینید که هیچ اثر مشخص و ملموسی در جامعه ما نداشت. این مرحوم علامه طباطبایی بودن که با تألیف اصول فلسفه و روش رئالیسم به نوعی کمر حزب توده رو در کشور ما شکوندن، که میفهمن بار فرهنگی این انقلاب به دوش علامه طباطبایی شاگردانشون هست. خاطر این بچه از قضیه است که تونستن فضای شبهات رو پاسخ بدن و خب ما عملا کسی که در غیر این فضا بوده نداشتیم. امروز هم شبهات این جریانات مختلف رو در داخل و خارج کشور کیا دارن جواب میدن؟ مثلا حضرت آیت الله مصباح عزیزی، حضرت آیت الله جوادی عاملی، بزرگانی همه در همین فضا هستن که دارن فعالیت میکنن در برابر انحرافات اصلاحات ایستادن، در برابر انحرافات قبل و بعد این جریان وایستادن و پایفشاری کردن. سومین جهتی رو که میخوام عرض کنم و این باز خیلی به نظرم بحث مهمی است، این است که ما در مواجهه فرهنگی باید به سمت تمدن سازی بریم. تا نتونیم یک تمدن ایجاد کنیم نمیتونیم در برابر تمدن‌های ایجاد شده بایستیم. من سابقا بحثی داشتم پیرامون الحاد مدرن، داشتم میگفتم حالا منتشر هم شده در فضای مجازی، که تفاوت الحاد سنتی، این شرک و کفر سنتی، با شرک و کفر امروزی چیه؟ شما دانشمندان ملحد مثلا قرن 17 رو اگر نگاه کنین آثارشون رو، اینها میگن ما از نظر علمی به این نتیجه رسیدیم که خدای وجود نداره، اما یه خلأ به وجود اومد که حالا خدا رو از زندگی حذف کنیم اخلاق دیگه از بین میره، اقتصاد از بین میره، سیاست ما از بین میره، همه اینها بر اساس یک پایه است به نام خدا و ما خب عملا در زندگی موحدانه زندگی میکنیم، علاوه اینکه در ساحت نظر اندیشه ملحد هستیم. این حرفی است که در قرن 17 و 18 زده میشد، اما امروز با الحادی مواجهیم که الا ماشاءالله، یعنی به ازای تمام آپشن های دین یک آلترناتیو ایجاد کرده. هر مزیت اگر نظام اقتصادی دین معرفی می‌کرده، نظام اقتصادی ملحدانه و مشرکانه در مقابلش وجود داره. در ذات اون می‌فرمایند پایه علوم انسانی غربی، می‌فرمایند نمیگم که این مثلا بی‌فایده است، میگم مضره، چون پایش پایه شرک و الحادی است. در واقع همینه که جامعه شناسی، جامعه شناسی الحادی است، علوم سیاسی، علوم سیاسی الحادی است و خب خروجی اینها که تمدن اقتصادی و سیاسی در میاد کاملا یک تمدن الحادی رو به وجود آورده. ما باید نظام سازی کنیم، باید تمدن سازی کنیم. خب حضرت امام در اون پنج آرزوشون، در اول انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی، مرحله چهارم هست که اگر اشتباه تقدم تأخیرش عرض نکنم،
تمدن اسلامی پنجمش رو فکر می‌کنم،
حالا اینو فکرم پنجمش جهان شمول میشه. ولی خب بالاخره باید وظیفه حداقل حوزه و دانشگاه این است که از همین الان، چه تمدن کار یه روز و دو روز نیست، داره چه 50 سال ساخته تمدن، باید حرکت کنه به این سمت. قلم‌های هم برداشته شده، منتها یک تمدن که میخواد ساخته شه یک بوته نیست که از روی زمین مثلا یک رو روش کنه. تمدن بر پایه پارادایم های ایستاده، بر پایه اون زیربناهای هستی شناسی و جهان شناسی ایستاده. کسانی که فلسفه کانت کار کردن تصریح میکنن، میگن ما میبینیم که امتداد فلسفه کانت در سوپرهای ما، در مارکت های ما، در گوش فروشی و در بقالی ما داره پیدا میشه و مشاهده میشه، همون امتداد تفکر کانتی. خب اگر بخواد تمدن اسلامی رخ بده، پایه فلسفی میخواد و همونطور که گفتیم اون پایه فلسفی که امروز در دنیا میتونیم ما روش بیستیم، همین تفکریش که جناب ملا صدر رضوان الله علیه مطرح فرمودن. باز راجع به این هم حضرت آقای فرمایشی دارن، اجازه بدید بنده این رو هم از رو قرائت کنم. میفرمایند که از وحدت وجود، از بسیط الحقیقه کل الاشیاء، حالا فرمایشش خیلی طولانی است، من قسمت نهاییشو میخونم. از مبانی ملا صدرا اگر نگوییم از همه اینها، از بسیاری از اینها میشود یک دستگاه فلسفی اجتماعی سیاسی و اقتصادی درست کرد. فضل از آن فلسفه های مضاف که آقایان فرمودن، فلسفه اخلاق، فلسفه اقتصاد و غیره، این یکی از کارهای اساسی است. این کار را هم هیچ کس غیر از شما، خطاب طلاب حوزه علمی، فضلای حوزه علمی دارن میفرمایند، این کار را هم هیچ کس غیر از شما نمیتواند بکند، شما باید این کار را انجام بدید. از کارهای اساسی این است که امتداد دانسته های صدرایی مثل آقا میفرمایند وحدت وجود، مثل بسیط الحقیقه، بیاد و در نظام اقتصادی کار خودش رو، جای خودش رو پیدا کنه. و خب کسانی که عملا با فلسفه جناب ملا صدر یا مطلق فلسفه در حوزه ها و تحصیل این مخالف هستن و عملا کارشون به این منجر میشه، ولی اون که در ساحت گفتار به این منتظر نیستن، نتیجه شون این میشه که فلسفه روز به روز کم رنگ‌تر بشه در حوزه هایی که این تفکر وجود داره. باید ببینن که صرفا این نیست که یک کتاب بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه داره از حوزه از میشه، باید ببینن که اون مبانی که میشه پارادایم ازش ساخت و بر پایه اون پارادایم ها تمدن ایجاد کرد و دست حوزه علمی میگیرن، از دست جوامع فکری ما میگیرن. و خب این شاید بشه گفت، حالا نمیدونم این تعبیر صحیح است یا نه، ولی کن به نوعی خیانت غیر ارادی است لاغر، یعنی یک ضربه سهمگین است به پیکر حکومت اسلامی و خب جبرانش هم کار به این راحتی نخواهد. این سه ساحت جدی بود که حالا هرکدوم بعضن شعبه هایی هم داشت که گمان میشه حکمت متعالیه در جهان معاصر میتونه حرف داشته باشه و راجع به این حرکت کنه در جهان معاصر در برابر اندیشه‌های دیگه جای خودش رو باز کنه و خب عملا هم موفق عمل کنه.
حالا من صرف نظر از این که خودم حالا رشته تخصصی فلسفه است، ولی حقیقتا لذت بردم و میبرم از آنچه که فرمودید. خب حکمت متعالیه اساسا اونجوری که ما باش آشنا هستیم فوق‌العاده لذت بخش هست و اگر این در ساحت هستی هم وارد بشه که خب تأثیر خودش رو میگذاره. خب من این نکته باید اول بس میگفتم که حالا خودم هم تازه متوجه شدم، این توفیق رو داریم که منظر آجای تولایی باشیم. ایشون صاحب تألیفاتی هم هستن، اخیراً کتاب عرفان امین و شرح دلبری که از مؤسسه جوانان آستان قدس هم منتشر شد نوشته این بزرگوار هست که حالا ما انشالله فرصت های آینده هم بتونیم از معذر از اطالی استفاده کنیم، توفیق داشته باشیم. خب پنج شنبه همین هفته بگیم کنم اگه اشتباه نکنم روز بزرگ داشته مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه است. خب یک پیامی از اطا آقا به کنگره بزرگ داشته این بزرگوار داشتن که اگر محبت کنیم ما از لسان شیوای شما بشنویم این چند خط رو، خیلی ممنون میشیم. و اینکه چند دقیقه هم اگر در مورد کتاب همین کتاب مردی در تبدیل ابدی نوشته‌های نادر ابراهیمی هم نکاتی مد نظرتون هست که اون هم
من پیام ازتون از این جهتی که به نوعی حسن ختام این جلسه از نظر بحث‌های محتواییش بشن و چکیده عرایض بنده رو به نحو اکمل اوفا در این فرمایش از اتفاق میشه دید. من نه همشون چون خیلی طولانی است، تیکه‌هاش رو قرائت می‌کنم ان شاءالله وارد کتابم که موضوع حالا بهانه این بحث شد عرض می‌کنم. پیام از اتفاق اینه، از تشکیل این مجمع بزرگ علمی برای بزرگداشت مناسب و اجلاسیه طرح دیده بودن، این پیام از اتفاق برای اون اجلاس است. و من از تشکیل این مجمع بزرگ علمی و فکری که بر گرد اندیشه و شخصیت فیلسوف نامدار ایرانی حکیم صدرالمتألهین شیرازی فراهم آمده احساس افتخار و مسرت میکنم و خدای سبحان را سپاس میگویم. اگرچه دانسته های دنیای غرب و حتی بخش های از دنیای اسلام از این شخصیت کم نظیر چندان وسیع نیست، ولی حوزه های فلسفی ایران لااقل در سه قرن اخیر، یعنی تقریبا از 100 سال پس از تألیف کتاب اسوار تا کنون، یک سره از آراء فلسفی صدرالمتألهین تغذیه شده و کتاب‌ها آراء مهمی که بسیاری از آنها حداقل در قالب استدلالی و عقلانیش از ابتکارات اوست محور درس و تحقیق و شرح و تنقیح بوده. دیروز در دیدار با تشکل‌های دانشجویی از آقا فرمایشی داشتن، فکر کنم جاش بود چند دقیقه قبل‌تر عرض کنم، این تیکه رو خوندن یادم اومد. آقا می‌فرمودن که اول انقلاب ما با یه گروهی هستیم، حضرات پشیمان، با اینها مواجه هستیم که اینها پشیمان شدن از کار انقلابی. می‌فرمایم اول انقلاب هم اینها بودن که اونها که پایه محکم داشتن و یک ظرفیت فکری قابل قبول داشتن، اینها خب مسیرشون رو ادامه دادن، انقلاب شد، تا امروز هم ادامه دارن میدن. اونها که پایه فکری صحیح نداشتن یا قبل انقلاب از مسیح جدا شدن یا امروز حضرات پشیمان رو تشکیل دادن. بعد میفرمان اونهای پایه اعتقادی محکم داشتن کیا بودن؟ میفرمان اونهایی که با اندیشه علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر معنوس بودن. از این سه بزرگوار نام میبرن به عنوان لیدرهای فکری. حالا تعبیر دیگه هم فهمیده بودن زیربنای فکری انقلاب اندیشه های شهید مطهری است. هر سه این بزرگوارها به صورت جدی افرادی هستن که تماما متأثر از شخصیت ملا صدر، یعنی علامه طباطبایی که حضرت علامه حسن‌زاده میفرمان، یعنی کلید خونه رو داشتن مینداختن، فرمودن آقای حسن‌زاده ما هر چی داریم از جناب آخوند داریم، منظورش ملا صدر است. مرحوم شهید مطهری هم که ارادت ایشون به ملا صدر رو باز جای این کار نداره، اسم نوه بزرگ خودشون رو صدر گذاشتن، یک پاسمونی هستش روبروی خونه شهید مطهری در تهران، یکی از ژنرال‌های بزرگ ارتش حضور داشته. این نگهبان اون منزل ایشون میگه که من شبا میدیدم شهید مطهری نماز شب میخونن و بعضی وقتا یه اشعاری قرائت میکردن، اشعار رو گوش میدادن، این شعر رو میخونن که صدر را جاهت گرفت از گردون، اقرار به بندگی کرد افلاطون. این شعری که میگه میردامار راجع ملا صدر بوده، این چیزی بوده که شهید مطهری در نماز شبهاش میخونن. شهید صدر هم همین چنین، اما باز ارتباط شهید صدر با حکمت متعالیه کمتر از اون دو بزرگوار دیگه است. منتها در دوره‌ای که حکمت متعالیه در نجف تحریم بوده، فلسفه ملا صدر خونه نمی‌شده، مثلا آسم محمد باقر صدر هم دوره‌ای ایشون میگن. من آسم محمد باقر صدر مخفیانه رفت و تمام نه جلد اسفار رو از عاشق صدرای بادکوبه‌ای که اون استاد مطرح نجف بودن به نوعی تلقی کرد. حالا من یه تیکه دیگه از فرمایش از طاهر بخونم که لطف کرده است.
ثانیه ای فکر کنم.
خب یعنی کوهور کنه
حالا این بخواهد که
میفهمم مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعی در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته است.
حالا خیلیتونه چون الان دیگه فکر کنم ما بعد از حضور بینندگان مرخص بشیم، من اینو اعلام کنم که هر هفته دوشنبه حالا فعلا تا شرایط کشور به حالت عادی برگرده از ساعت حدود همین ساعت 18 خدمت شما هستیم به شرط توفیق و حیات. التماس دعا یا علی مدد.